و هم در الهیات و کلام جدید و یا به تعبیری فلسفه دین هم مباحثی درباره وحی مطرح شده. لذا با توجه به این نکته، وحی شناسی از موضوعاتی است که توجه دینشناسان و متفکران از جنبه‌های مختلف را به خودش جلب کرده. فلاسفه اسلامی معمولاً در مباحثی که راجع به نفس انسان دارند، یعنی در انسان شناسی فلسفه یا نفس شناسی فلسفه، به این مسئله پرداختن. عنوان بحث آنها عن نبوات و منامات، معمولا زیر این عنوان مطرح می کنند، عن نبوات و منامات که مربوط به این است که بعد از اینکه ماهیت نفس و قوای نفس و اینها را بررسی می کنن، به این مسئله می پردازن که نفس ما یک دریافت هایی، یک آگاهی هایی از عالم بالا و عالم ملکوت یا عالم عقول دارد، عالم غیب که به عنوان نبوات، نبوت ها و منامات، این اون چیزایی که در عالم خواب به صورت رؤیا حاصل می شود، این را فلاسفه بهش پرداختن و بحث کردن، هم در حکمت مشاق و هم در حکمت اشتاق و هم در حکمت متعالیه صدرایی. حالا انشاءالله بعدن اگر توفیق شد نظریه فلاسفه اسلامی را درباره وحی به طور عام و وحی نبوت به طور خاص بررسی خواهیم کرد. عارفان اسلامی هم که خوب مشخصه، چون سر و کارشون با مباحثی است که به کشف و شهود مربوط می شود در عرفان عملی مخصوصا، لذا در حوزه کشف و شهود به مسئله وحی هم پرداختند که آیا وحی یک نوعی از کشف یا شهود یا یک مرتبه است که فراتر از کشف و شهود عرفانی است. اونا هم به این مسئله پرداختن، مفصل بحث کردن. حالا انشاءالله اگر توفیقی شد فرصت بکنیم به این مسئله هم مقداری میپردازیم، چون بعضی ها در همین روزگار ما معتقدن که وحی نبوت گونه ای از کشف و شهود عرفانی است. باید ببینیم آیا این نظریه قبوله یا نه. این هم یک بحثی است که عرفا درباره وحی دارن. متکلمین خیلی درباره وحی بحث نکردن، متکلمان پیشین. کتاب‌های کلامی را اگر ملاحظه بفرمایید، در بحث نبوت به معجزه پرداختن، نسبتاً مفصل بحث کردن. درباره فلسفه نبوت، جوب نبوت بحث کردن، بررسی کردن. در باره می شود که شبهاتی که منکران نبوت داشتن به اینا پرداختن. عصمت را معمولا بحث کردن در باب نبوت که از شرایط نبوت عصمت است، حالا با اختلافاتی که در حد و حدودش دارد. اما اصل مسئله عصمت را همه پرداختن که شیعه چه غیر شیعه، ولی در باب وحی یک سرفصلی داشته باشن در مباحث نبوت به نام وحی، بررسی وحی. این را حالا چه جهتی داشته در کتابهای سنتی و کلاسیک و رسمی کلام اسلامی به صورتی که باید به این میپرداختن در خور نپرداخت. البته بعضی از متکلمین کمی وارد شدن، مثلا از علمای ما متکلمین شیعه مرحوم آقای لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی در کتاب گوهر مراد به این مسئله پرداخته، بحث کرد. در بین کتاب‌های اهل سنت آقای ترسازانی در شرح مقاصد و عبدالکریم شهرستانی کتابی دارد به نام نهایت الاقدام فی علم الکلام. غیر از اون کتاب ملل و نهل، چون یک کتاب کلامی هم داره، ایشان اونجا به این پرداخته. البته اونم به بهانه این که همین بحثی که فلاسفه مطرح کردن که وحی و رابطه پیغمبر با عالم غیب و چجور می شود که یک موجود ناسوتی با عالم ملکوت ارتباط برقرار بکنه، اصلا امکان داره یا نداره، فرشته که یک موجود غیر بشری است چطوری مرتبط میشه، ارتباط و اتصال با انسان برقرار میکنه. خلاصه به این بهانه وارد این بحث شدن، اما خیلی گسترده نیست. ولی در عصر جدید، یعنی نوشته های کلامی جدیدی که معاصرین، حالا از علامه طباطبایی به این طرف و در همزمان با ایشون علمای مصر الازهر مثل امثال آقای عبدو، آقای رشید رضا، فرید وجدی، این متفکرین دوران جدید از متفکرین اسلامی که نوعاً هم بالاخره به بحثای اعتقادی نظر داشتن وارد بحث وحی شدن. و این آقای رشید رضا تأسیس کردم یک کتاب مستقلی دارد، خیلی هم کتاب خوبی است، می شود گفت یک اثر جدیدی است، ابداعی است، تقریبا بحث خوبی کرده درباره وحی. اسم کتابم هست الوحی المحمدی صلی الله علیه و آله. کتابش تقریبا از کتاب‌های مصدر و مرجع است. معمولا علمای ایران، اعاظمی که الان هم هستند و وارد این مقوله شدن، نوعاً کتاب ایشون را بهش رجوع کردن و ازش مطلب نقل کردن. چون این آقای رشید رضا نظریه‌های جدید که دانشمندان مسیحی، متکلمین و دانشمندان مسیحی درباره وحی اظهار کردن در عصر جدید، مثلا وحی نفسی، به نظریه ایست که وحی نبوت را بدون این که بخواهن مرتبط بکنن با عالم غیب، با مثلا فرشته و عالم غیب و اینها، خواستن نبوت را تفسیر کنن، وحی را در واقع یک تفسیر علمی ازش ارائه بدهن. عنوانش از الوحی النفسی یک نظریه ایست. این را ایشون اونجا مفصل نقل و نقد کرده آقای رشید رضا. یا مثلا یک نظریه ای هست که دانشمندان جدید مسیحی درباره وحی و تفسیر وحی مطرح کردن، بر اساس نظریه های روانکاوی و روانشناسی است، همون بحث شخصیت باطنی و ضمیر ناخودآگاه. بعضی هم خواستن وحی را اینطوری تفسیر بکنن، اینا را ایشون نقل کرده، این کتاب که نام بردن این نظریه ها را مطرح کرده و علمای ایران در به اصطلاح ارتباط با این نظریه از طریق این کتاب و مانند آن وارد شدن. علتش هم واضحه، البته اینکه تعجب نکنید که چرا اینجوریه، چون مصر دروازه ارتباط دنیای اسلام با دنیای غرب در عصر جدید هست. این که میبینید معمولا دانشمندان مصری قبل از جاهای دیگر به مفاهیم جدید، مسائل جدید، نظریه های جدید غربی درباره دینشناسی پرداختن، به علتش همین که عرض کردن، چون وقتی که در حقیقت غرب وارد شد به مصر، حالا یک حجمه بود، یک نوع در حقیقت حرکت استعماری و تجاوز طلبانه بود، اما موقعی که وارد مصر شدن نخبگان و دانشمندان غربی هم با اونا همراه شدن و آمد، و بعضی از متفکرین مصری را هم بعداً با خود بردن فرانسه و اونجاها آموزش دیدن و دوره دیدن و سعی کردن که اندیشه های خودشون را القا کنن به فرهنگ اسلامی، تزریق کنن، از اونجا وارد شدن. یه عده‌ای هم واقعاً تحت تأثیر اندیشه های غربی قرار گرفتن و سکولاریست شدن از همین متفکرین مصری، و بعضی هم مقاومت کردن، البته تعارض، درگیری در حوزه مباحث فکری در مصر شدید بود. افرادی مثل آقای علی عبدالرزاق کسانی بودند که سخت شیفته غرب شدند و نظریه حکومت را بر اساس نظریه های جدید تقریر کردند. حکومت دینی و اسلامی را دیگه خیلی قبول نکردند، منتها در مقابل این هم یه عده ایستادن که آقای شیخ عبده و متأثر از سید جمال الدین اسدآبادی بود و همین آقای رشید رضا که شاگرد شیخ عبده بود، اینا هم مقاومت کردن. بعضی هم بینابینن، مثل همون آقای فرید وجدی و آقای ابوالحسن ندوی و یه عده از اینها بینابینن. برحال عالمان ایران و فتواهای دیگر دنیای اسلام از طریق اونها و به نظریه های جدید آشنا شدند و اینها را به بحث گذاشتند. این که حالا عرض کردم که این کتاب آقای رشید رضا مورد توجه قرار گرفته است، اگر شما به تفسیر موضوعی آیت الله سبحانی رجوع کنید، آثار آیت الله مکارم شیرازی رجوع کنید، ببینید در این مسئله یکی از منابعشان کتاب الوحی المحمدی آقای رشید رضاست که این نظریه ها را از اون نقل میکنن و بعداً بررسی میکنن. پس بنابراین ما یک حوزه ای از بحث هم داریم خیلی گسترده است که دیدگاه های جدید، تفسیرهای شبه علمی، علمی یا شبه علمی است، اینا فلسفی نیست، عرفانی هم نیست، سعی کردن بر اساس داده های علم جدید مثل روانشناسی یا جامعه شناسی، بر اساس داده های علمی روانشناسی و جامعه شناسی وحی را تفسیر کنن. رد نکردن ها، یعنی اینا منکران و مخالفان وحی نیستن، اما خواستن به گونه ای تفسیر بکنن که بشر امروز بر اساس روش علمی و تجربی بپذیره، اما روی کرده علمگرایانه به دین، که معمولا این دانشمندان، حالا چه مسیحی چه اسلامی، بعضی ها این روی کرده را داشتن. این هم برحال یک بحث، یک نگاه درباره وحی از منظر دانش جدید یا تفسیرهای علمی وحی. پس یکی تفسیرهای تفسیر فلسفی وحی، تفسیر عرفانی وحی، اینم تفسیرهای علمی یا شبه علمی وحی. حالا من دو نمونه عرض کردم، مسئله وحی شخصی، ضمیر ناخودآگاه. بعضی هم که نبوغ رو مطرح کردن، خواستن بر اساس نبوغ این را تفسیر کنن وحی را. این هم نظریه هایی از این قبیل که در این بار مطرح شده. اخیرا یک نظریه ای در همین رابطه مطرح است که عنوانش هست تجربه دینی. تجربه دینی حالا غیر از بحث عرفان است. البته اینجور نیست که تجربه دینی با عرفان رابطه نداشته باشد، اما اینایی که تجربه دینی رو میگن فراتر از مسئله شهود عرفانی یا مکاشفه های عرفانی ای را مطرح میکنن. یه عده‌ای هم اینجور فکر کردن، حالا در رأس اینها شاید جزو پیشگامان اینها اون آقای سید احمد خان هندی است. حالا نمیدونم این را اسمش رو چه بگذاریم، چون این از علوم تجربی نیست، علوم تجربی مثلا روانشناسی و فلسفه جامعه شناسی و اینها. یک نوع نگاه فلسفی هست منتها بر اساس فلسفه های جدید و نظریه های تجربه دینی. نمیدونم را اسم خاصش بگذاریم چه بگذاریم، به هر حال این باید فکر کرد که کجا جا بدیم، این را در همان تفسیرهای عرفانی جا بدهیم یا این که در مستقلا بگیم. علی حال الله اسمش این هست، تفسیر وحی بر اساس تجربه دینی. اگر بخوایم در بین اون عناوینی که عرض کردم اینا جا بدیم، ذیل اون روی کرده شهودگرایانه و عرفانی بهتر جا میگیره، چون بالاخره سنخش از اون سنفه، یک امر درونیست، یک شهوده، یک وجدانه. منطقه خب عرفانی شرایط خاصی داره و سطحش بالاتر. اگر بخواییم اینا جا بدیم در بین اونها، اونجا مناسب تر است تا علمی. اجمالا خواستم در این مقدمه نظر شریف سروران عزیزم را به اهمیت این مسئله جلب که یک مسئله است که از زوایای مختلف میبینید، از زاویه تفکر عقلی فلسفی و کلامی و از زاویه شهود و مکاشفه عرفانی، از زوایای علمی با توجه به دانش‌های جدید تجربی و اونچه که حالا به عنوان بحثی از فلسفه دین، مسئله تجربه دینی است مطرح می‌کنم. از این زوایا به این پرداخته شده و از طرفی همه شما عنایت دارید که وحی به خصوص حالا وحی نبوت سرچشمه شریعت، سرچشمه دیانت و دینداری است، یعنی از مسائل محوری است، از مسائل حاشیه‌ای و جانبی نیست. این خود باعث می شود که حساسیت مسئله مضاعف بشه و نظر یک عالم دینی را به خصوص یک متکلم دینی را به خودش بیشتر جلب کنه که باید بین این همه اقوال و آراء داوری کنه و بتواند یک دفاع قابل قبولی یا یک تقریر اولا قابل قبولی از این مفهوم دینی، باور و اعتقاد دینی داشته باشه. بنابراین با این مقدمه ای که عرض کردم فکر میکنم اهمیت و جایگاه و حساسیت مسئله روشن. خب روش ما چیست؟ در جلسه قبل اشاره شد روش ما این است که چون وحی از مفاهیمی است که از طریق تفکر عقلی یا علمی وارد حوزه اندیشه بشر نشده، اینطور نیست که یک فیلسوف، یک متفکر فقط بر اساس بحث فلسفی به مفهومی به نام وحی برسه. برعکس، مفهوم وحی از طریق منابع وحیانی وارد شده. حالا در اسلام، قرآن کریم و روایات قبل از اسلام، در کتابهای آسمانی دیگر ادیان، مسیحیت و بود، حالا همین کتابهایی هم که دارن با در همین حدی که الان هست با تحریف شده، ولی این یک مفهوم وحیانی است. وحی خودش یک مفهوم وحیانی است و چون چنین است، مقتضای روش عقلانی این است که اول بریم سراغ منابع وحیانی، ببینیم چه مقدار درباره این مفهوم مطالب و ویژگی ها و شاخص ها در این باره ما در اختیار داریم، چقدر می توانیم او رو بشناسیم. اون وقت میریم سراغ نظریه های دیگر، اگر انشاءالله فرصت شد ببینیم نظریه های دیگر چقدر قابل قبول و تصدیق. در اینجا مرحوم استاد مطهری یک بیان دقیق و واقعا کارشناسانه ای داره که بد نیست در آغاز و تلیه بحثمون به فرمایش ایشان ما یک اشاره ای داشته باشه. حالا فرمایشات استاد مطهری در دو جا آمده، یکی در مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی شمارش جلدش وحی و نبوت، یکی هم در اون سجل کتابی که اگر ملاحظه کرده باشید توحید نبوت معاد، در اون کتاب هم که جلد نبوت اون باشه جلد دوم، ایشون این مطالب را بیان فرمود. حقیر یک اصاره و خلاصه از فرمایشات ایشان را در این دو کتاب که از قبل البته مطالعه کرده بودم، ولی امسال به مناسبت سالگرد شهادت ایشان این را دادم به افق حوزه و آیون اونجا در همین شماره هفته افق حوزه هفته گذشته آمده در صفحه آخر. سه تا مسئله اساسی را من از نگاه استاد آوردم. یک، مسئله شناخت ناپذیری حقیقت وحی. مرحوم استاد مطهری معتقدند که ماهیت و حقیقت وحی برای غیر از خداوند که فاعل وحی است و غیر از پیامبر که دریافت کننده وحی است قابل شناخت نیست. حالا البته ائمه طاهرین علیهم السلام معصومین رو بحث کرد جداست، اما افراد بشر غیر از اونها بخواهند حقیقت وحی را بفهمند امکان نداره. اصلا یک مسئله نیست که بشه از راه عقل یا از راه حس یا از راه شهود، این سه منبع و روش معرفت، ما به حقیقت وحی برسیم. این حقیقتش را نمیتونیم بفهمیم. اما ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینجور نیست که اگر ماهیت و حقیقت وحی را ما نمیتوانیم بشناسیم پس باب معرفت وحی مطلقا بسته باشه. نخیر، میشود شناخت اما از راه آثار و نشانه هایش. ما خدا را مگر حقیقتش را میتونیم بشناسیم؟ خیر، کنه ذات اقدس الهی برای هیچ کس قابل فهم نیست، اما از راه آثار و از راه نشانه ها میشود خداوند را تا حدی بهش معرفت پیدا کرد، وجود اقدس. اینم بس اینجوریه، باید این هم مسئله دومی است که بنده در فرمایشات استاد آوردم که روش شناسیه، که حالا راه شناخت ون اینه که ما نشانه ها و آثارش بشناسیم. خب آثار و نشانه های وحی را اگر بخوایم بشناسیم یا ویژگی های آن را بشناسیم، مطمئن ترین راه برای شناخت آثار و نشانه ها و ویژگی ها چیست؟ مثلا کتاب و سنت. اینم مطلب سوم. ملاحظه بفرمایید، این خیلی سخنان دقیق و حساب شده ایست. اولا حقیقت وحی برای کسی غیر از خود پیامبر خداوند متعال یا حالا معصومین که حسابشون جدا هست قابل شناخت نیست، اما از راه آثار و نشانه ها و ویژگی ها می شود. خب چه کسی این آثار و ویژگی ها را بهتر از هر کس دست ما میده؟ خود قرآن و روایات. این سه تا مطلبی است که در این مقاله خیلی حجمی نیست، بنده اینجا نوشتم چاپ شده. قسمت اول رو من عبارتش رو میخونم خدمتتون، ببینید که ایشان در این باره چی فرمودن. میفرمایند هیچ ضرورتی ندارد که ما بگوییم باید حقیقت و ماهیت وحی را درک کنیم. این که میفهمند هیچ ضرورتی ندارد، مقصودشون اینه ایمان دینی یک مسلمان، یک مؤمن که میخواد به وحی ایمان بیاورد، این منوط به این نیست که حقیقت و ماهیت وحی را بشناسد. نه خیر، حالا حقیقتش هم نشناسه از نظر دینی میتواند به آن مؤمن باشه. بله، پس هیچ ضرورتی ندارد که ما بگوییم باید حقیقت وحی، ماهیت وحی را درک کنیم و آخرش یک توجیهی بکنیم و بگوییم همین است و بس. این گفتار است در همون کتاب نبوت بیان کردن، این کلمات گفتاریه، نوشتاری نیست. ما باید به وجود وحی ایمان داشته باشیم، لازم نیست که حقیقت وحی را بفهمیم. اگر بفهمیم یک معرفتی بر معرفت‌های ما افزوده شده. حالا اگر بفهمیم، بحث اگر است. و اگر نفهمیم جای ایراد به ما نیست، به جهت این که این نکته، به جهت این که وحی یک حالتی است، یک حالتی است مخصوص پیغمبران که قطعا ما به کنه آن پی نمیبریم. این تا اینجا. ولی چون قرآن وحی را عمومیت داده، حالا وقتی سراغ قرآن میریم، در اشیای دیگر شاید به تناسب آن انواعی از وحی که ما میشناسیم، مثلا وحی تکوینی، حالا انواع وحی که در قرآن آمده همین هدایت تکوینی، یا وحی مثلا به ام موسی، امثال اینا، شاید با توجه به اون انواع وحی که ما میشناسیم بتوانیم تا اندازه‌ای این چقدر با احتیاط صحبت میکنم، تا اندازه‌ای وحی را که با آن از نزدیک آشنایی نداریم که وحی نبوت است توجیهی بکنیم. و اگر نتوانستیم از خودمان حتی گلمن نیستیم. حالا فرض کنید تلاش هم کردیم، مطالعه کردیم، بازم نتونستیم یک توجیهی عقلی علمی برای وحی بکنیم، حتی از خودمون گلمن هم نیستیم، چون یک امری است ما فوق حد ما و مسئله است که از مختصات انبیا بوده است. یه چیزی که حقیقتش ما فوق ماست نشناختیم، ما ملامت نمیشویم که چرا نشناختیم. این عبارت ایشان است در کتاب علمی شود که نبوت صفحه 77 و 78. بعد دیگه میرن سراغ مسئله راه و روش و نشانه ها که من یک دو عبارت کوتاه هم با خودم آوردم میخوانم، بعد بحث رو ادامه میدم. میفرمایند هرچند پدیده وحی مستقیماً از قلمرو حس و تجربه افراد بشر بیرون است مستقیماً، ولی این نیرو را مانند بسیاری از نیروهای دیگر از راه آثارش میتوان شناخت. مثلا راه نشان میدن، باید از راه آثار به اون پی ببریم. اینم یک عبارت که در همون کتابی که خدمتتون عرض کردم جای دیگه میفهمند بحث ما در وحی نبوت است. این مسئله ایست که ما باید از زبان اولیای وحی بشنویم. ببینید خیلی زیباست، یعنی اول راه را دارن به ما نشان میدن، بعد بریم سراغ قرآن، سراغ روایات. بله، چون نمیتوانیم روی اون تجربه کنیم، ما که نمیتونیم خودمون تجربه کنیم وحی نبوت را تا بفهمیم که وحی نبوت یعنی چه، این تجربه پذیر که نیست، پس باب تجربه بسته است. و نمیتوانیم استدلال کنیم، یعنی حقیقت وحی خارج از حوزه استدلاله. میدونید دیگه چرا؟ چون استدلال علم حصولیه، فکر عقل با مفاهیم سر و کار داره، حقیقت وحی که علم حصولی نیست. پس نه با استدلال عقلی میشود به حقیقت وحی راه برد، نه با تجربه، چون ما در حدی نیستیم که بخوایم او را تجربه بکنیم. ما باید ببینیم آنها چه گفتن، ببینید ما باید ببینیم آنها یعنی اولیای دین چه گفتن، بعد سراغ آنها. اول خود قرآن، بعدم روایات، ببینیم ولش رو معرفی کردن. حالا اگر بعد خواستیم بریم بر اساس مبانی فلسفی یا عرفانی یا علوم جدید در این باره سخن بگوییم ممنون نیست، اما به شرط اینکه این شاخص ها مورد توجه باشه. شما ببینید چقدر فرق میکنه این استاد مطهری عزیز بودنش به خاطر این نوع اندیشه هاست. این بندگان خدایی که الان ملاحظه میکنید خیلی هم پر مدعا هستن و ادعا میکنن و یا تا حد هنر پایین میارن. دیدید دیگه در آخرین مطلبی که آیه سروش در باره وحی گفتن اینه، وحی را در حد یک هنر هنرمندان تشبیه کردن به هنر هنرمندان یا به ذوق شاعران. وحی این بزرگ عمری در راه دینشناسی صرف کرده، یک تفکر بچسته هم داشته، یعنی یک از این نبوغ برخورداره. آیه مطهری آدم معمولی هم نیست، علامه طباطبایی با اون عظمت درباره ایشون میگوید که من دیگه مطمئن بودم، چند شنیده دیگه این تعبیر ایشان را از تلویزیون مکرر پخش کردن، که ایشان که در جلسه درس بودن دیگه من مطمئن بودم چیزی هدر نخواهد. و بعد میفهمم که این تعبیرش خوب نیست، تعبیر خوبی نیست، اما من وقتی که ایشون را میدیدم به رقص میآمدم. میگن تعبیر خوبی نیست، ولی خب دنبال یه تعبیر میگردم که بیان کنم چقدر علامه با اون همه عظمت نسبت به استاد مطهری اینه چی میدیده در استاد مطهری، چه شناختی، چه شخصیتیه. درباره این مسئله اینجور اظهار نظر میکنه، این پختگی را میخواد، پختگی، تفکر عمیق فلسفی، قرآنی، روایی، جهات مختلف، جامعیت. رایا از تو میخواهیم که به ما یک جامعیتی در معرفت دینی عنایت بفرمایی، یعنی یه بعدی نباشه، یه بعدی بودن کار دست آدم میده، یکم احتیاط داشته باشیم در مسائل اعتقادی. ها فیزیک نیست، فلسفه نیست که حالا درست شد شد نشد نشد یه چیزی میگیم آخر تو میشه، بابا دینه، دین که دیگه شوخی نیست که حالا بگیم ما یه حرفی میزنیم آخه یکی هم نقد میکنه، یکی هم قبول میکنه، یکی هم رد میکنه، خب یه عده گمراه میشن، یعنی گمراه میشن. متاسفانه این آیان از نظر روش واقعا بی احتیاط، یعنی اصلا احتیاط نمی کنم، وقتی میخوان یک مطلبی را نظریه‌ای را درباره دین و عقاید دین مطرح بکنن، با اهلش لااقل در میان بگذارن، با اهلش یعنی با متفکرین نظریه‌شون را به اونا بدن، نه اینکه برن با در یک سایت فراگیر همه باز کنن بخوانن یا در محیط دانشجویی برای اونا صحبت بکنن. این خیلی فرقه، خیلی فرقه که یک کسی مثل آقای مطهری با این همه احتیاط، با این همه دقت درباره یک مسئله مهم صحبت کنه. بله بعدم بحث فلسفی هم میکنه، حالا انشاءالله اگر فرصت شد از هم نظریه فلاسفه هم نقل میکنه، دقیق سعی میکنه تحلیل کنه، ولی میگه یه فرضیه بیشتر نیست. نظریه فلاسفه با همه زحمتی کشیدم میفهمن در از یک فرضیه است. ببینید این آیان تفکیکی، حالا من یه نمونه اینجا بگم، ببینید واقعا خواهش می‌کنم دقت داشته باشید. آیان میگن شما فلسفه نخوانید که اگر بخوانید به دین بیایید دین را فلسفیش میکنید خرابش میکنید. یا این نمونه جای مطهری فلسفه هم خونده، متخصص صاحب نظر در فلسفه، ولی در این مسئله حساس اگر حرف آلون درست باشه خب آی مطهری هم باید همینجور بیاد تحمیل بکند یک تفکر فلسفی را بر آیات قرآن. جور نکرده، جور نکرده. عرض کردم روش مهمه. حالا به عرض حقیر سروران پی میبرید اون همه حساسیت هایی که هستم، تصور مشکل ساز نیست، تصدیق مشکل ساز. و الا اگر ما بکوشیم اطلاعات بیرونیمون زیاد باشه عیب نداره، بلکه حسنه، چون تصور ما را یعنی ذهن ما را در تصور و تصدیق قوی میکنه. و الله با ذهن بسته خام که آدم چیزی اصلا سر در نمیاره، مثل تصویر نمیتونه بکنه. داشتن تصویرهای گوناگون عیب نداره، مهم روش ماست که ما چطور باید این تصویرها را به محک بزنیم و برگزینیم. اون متد و روش ما مهمه. خب آقای مطهری روشش علامه طباطبایی دیگه، شاگرد علامه است، علامه دومه، حالا در حد علامه نیست، آقای مطهری در حد علامه نیست، اما واقعا در یک درجه پایین‌تر علامه ثانیه، قوه عاقله بزرگی که ایشون داشته و اون جامعیت. خب ملاحظه میکنید هیچ متأثر از نه صدرا شده، نه ابن سینا شده، نه حاجی سبزواری شده، نه عارفان شده، هیچ کدوم در همین زمینه هم آدم مطلع و صاحب نظره، همه گذاشته کنار. میگه روش اینه، ببینید روش که درست شد، هر چقدر شما اطلاعات فلسفی داشته باشید خدا شاهده هیچ ضرر به شما نمیزنه. آخر در قمه گوید حرف فلاسفه اینا بعد نرستم که از خدمتون انشاءالله بخشد، میگه یک فرضیه خوبیست، میگه از همه فرضیه ها هم بهتره، میگه همه این نظریه هایی که دانم واضح به وحی از بیرون بهترین از مال فلاسفه هست، اما صد درصد نمیشه قبولش کرد که دقیق بتواند همه خصوصیات وحی را برای ما بیان بکنه. خب این از بیشه خدمت شما که به عنوان حالا مقدمه در بحثایی که من میخوام خدمت شما انشاءالله اگر موفق بشم داشته باشیم، یه سرفصل هایی را من تنظیم کردم بعد از این نکات مقدماتی که اشاره شد، به تعریفی، تعریف لغوی و اصطلاحی وحی می‌پردازیم اکمالا، چون دیگه این را که همه قبول داریم که اصول مطالب سلاطتون علم مطلب و ما، مطلب ما دیگه مقدمه دیگه، اول باید یک تعریفی ولو اجمالا از معنی لغوی و تعریف های اصطلاحی وحی داشته باشیم. یک این را ما مقدم می‌داریم، شاید یک جلسه طول بکشه. بعد می‌ریم سراغ وحی شناسی در قرآن، این بحث دوم ماست. سرفصلها گونه ها و کارکرده های وحی در قرآن را مطالعه می‌کنیم، بسیار راه گشاست، و گونه ها و نشانه های وحی نبوت را در قرآن مطالعه می‌کنیم. دو، بعد می‌ریم سراغ روایات، وحی شناسی در روایات و همین ترتیب اونها، کاربرده ها و نشانه ها و خصوصیات وحی نبوت. بعد یک بحثی داریم به نام منکران وحی، و فرضیه هایی که راجع به وحی منکران دادن که قرآن نقل کرده، سحر است، جنون است، شعر است، کهانت است، اساطیر الاولین است. این هم یه نگاهی داشته باشیم منکران و مخالفان وحی را نبوت و چطوری تفسیر کردن، این هم یه بحثی. بعد میریم سراغ تفسیر عقلی و فلسفی وحی به دیدگاه فلاسفه است، حکمت مشا و اشراق متعالی. بعد از آن تفسیر عرفانی وحی، بعد از آن تفسیرهای شبه علمی و علمی که عرض کردم خدمتون، و بعد از آن وحی و تجربه دینی هست، و سرانجام حالا این البته معلوم نیست که ما انسان موفق بشیم، ولی سرپسا لااقل برای آیونی که میخوان مطالعه کنن جامعه باشه، وحی شناسی تطبیقی. یعنی چه وحی شناسی تطبیقی؟ یعنی مقایسه بکنیم وحی در منابع اسلامی را با وحی در منابع مسیحی، به خصوص چون الان مسیحیت یک دین فراگیری، ما بیشتر با مسیحیت تو این مباحث در حقیقت برخورد داریم، حالا در منابع دینی یهود یا منابع دینی مسیحی. این سرفصل‌هایی است که اگر کار بشه یک بحث نسبتاً جامعی درباره وحی انجام شده، حالا هر مقداری که ما توفیق پیدا کردیم و توانستیم انشاءالله. خب مثل اینکه دیگه فرصت و وقت تمام شده برای جلسه آینده، حالا یک دقیقه به من مهلت بدید. منابع خواستید مطالعه کنید، حالا منابع خیلی زیاده، من یه چند تایش رو عرض میکنم که برای دوستان مفیدتر. یکی همون کتاب الوحی المحمدی هست، حالا اگر این کتاب را جایی کتابخانه اینا دیدید، کتاب خوبی است، مال آقای رشید رضا، التمهید فی علوم القرآن جلد 1، مرحوم آقای معرفت، جلد اول التمهید، تفسیر موضوعی قرآن آیت الله جوادی جلد 3، راجع به همین وحی و نبوت بحث دارم، منشور جاوید تفسیر موضوعی آیت الله سبحانی جلد 10، کتاب استاد مطهری عرض کردم وحی و نبوت. استاد آیت الله سبحانی در کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام، شاید دیده باشید، 2 جلده مدخل، 3 جلده، جلد سومش تازه من ندارم، تازه سال بعد 2 جلدش من مدخل مسائل جدید، جلد دوم، نسبتا بحث مفصلی دارن درباره آراء راجع به وحی. کتابی هم هست به نام تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت، جناب آقای سعیدی روشن، این رساله فوق لیسانس و کارشناسی افسر ایشون است، نسبتا بحث خوبی کرده، زحمت کشیده، تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت. حالا همین مقدار کفایت میکنه، منابع دیگر هم هست فلسفی و غیر فلسفی که به تدریج انشاءالله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.